سلام، من رضا قنبری هستم و در پادکست از سعدآباد تا توپکاپی به مسائل روز ترکی میپردازم. ضمناً یادداشت به صورت ستون هفتگی جمعه ها در مجموعه رسانه دیدار منتشر میشه. اقتصاد ترکیه در سه تصویر، از ورشکستگی پنهان تا رونق آشکار. تصویر اول، اردوغان و بایدن به هم لبخند میزنند. این روزها همه راه‌ها به روم ختم می‌شوند. سیاستمداران 20 اقتصاد اول دنیا برای گفتگو درباره مهمترین چالش‌های جهان در ایتالیا گرد هم آمدند. کشورهایی که با در اختیار داشتن 80% از اقتصاد دنیا، حالا پس از غلبه بر غول کرونا برای بازسازی اقتصاد دوباره دور هم جمع شدند. یکی از بخش‌های مهم این اجلاس دیدار اردوغان و بایدن پس از تنش‌های ماه‌های اخیر بود، چون که مواضع تند بایدن بر علیه ترکیه ارزش لیر را به پایین ترین حد خود در دو دهه اخیر رسانده است. کنار گذاشتن ترکیه از پروژه F-35 امریکا و لشکرکشی دوباره ترکیه به شمال سوریه مهمترین نگرانی دو طرف است و حتی رسانه ها خرید سوخو-35 روسیه را به عنوان پایان حضور ترکیه در ناتو تحلیل می کنند. روابطی که اگرچه در 3 سال اخیر چون مو باریک شده، اما به تجربه 100 اخیر قطع نخواهد شد. همپیمان هایی که تنش های سیاسی اخیر از حجم سرمایه گذاری اقتصادی و ملاحظات امنیتی منطقه‌ای آنها نکاسته است، چون که آمریکا و انگلستان همچنان بیشترین سهم را در سرمایه گذاری 160 میلیارد دلاری خارجی دوران اردوغان را دارند و حتی امسال حجم صادرات خارجی ترکیه به آمریکا 30% رشد کرده است. بنابراین آمریکا اگرچه چون گذشته دیگر شریک ترکیه نیست، اما به راحتی این دوست قدیمی را به دامان روسیه و چین هل نخواهد داد. تصویر دوم، در بازار املاک ترکیه چه خبر است؟ مجری یکی از تاکشوهای لس‌آنجلسی با هیبتی نگران در لایو اینستاگرام قوانین مهاجرتی و شرایط خرید ملک در ترکیه را توضیح می‌دهد. معجونی از اطلاعات غلط که با بریده‌هایی از سخنرانی اساتید دانشگاه و آهنگ‌های حماسی مخلوط شده و فالوئرها را از حضور در بازار ملک ترکیه می‌ترساند. البته این فقط یک روی سکه است. در آن سوی ماجرا، صدها صفحه رنگ برنگ در پلتفرم‌های آنلاین شرایط اخذ اقامت و شهروندی ساده و بی‌دردسر در ترکیه را تبلیغ می‌کنند. روندی که با کاهش ارزش ریال در 4 سال اخیر و تب تند مهاجرت در ایرانیان سرعت بیشتری گرفته و اتفاقاً یکی از دلایل به تیتر آمدن اخبار ترکیه است. فضای سیاه و سفیدی که با درگرفتن جنگ قره‌باغ و حمایت اردوغان از علیف چنان ملتهب شد که دیگر به سختی صدای کارشناسان این حوزه را میتوان شنید. اما به هر حال نباید فراموش کرد که از 50,000 واحد مسکونی فروخته شده به خارجیان در سال 2021 سهم ایرانیان تنها 15% بوده و شهروندان حوزه خلیج فارس، روس‌ها و چینی‌ها در این بازار بسیار فعال شدند. اگرچه حضور ترکیه در لیست خاکستری FATF ممکن است در آینده جابجایی ارز از ترکیه را با مشکلاتی همراه کند. تصویر سوم، اپل در بغداد. یک ساختمان ساده و سنگی در چند روز گذشته شلوغ‌ترین فروشگاه خیابان بغداد است. مسیری در امتداد دریای مرمره که به عمارت‌های قرن 19 و کافه‌های فراوانش مشهور است و برندهای بزرگ دنیا با لوکس‌ترین نمایندگی‌ها رنگ و لعاب خود را به رخ رقیبان می‌کشند. سومین فروشگاه اپل این بار در بخش آسیایی استانبول افتتاح شده و در یک جشن 6 هفته‌ای هر شب میزبان یکی از هنرمندان شهر است. مشتریان در گوشه و کنار سالن بلند فروشگاه با فناوری واقعیت افزوده با دیگر کاربران شرکت در سراسر دنیا ارتباط می‌گیرند و کارمندان با 14 زبان مختلف به سوالات پاسخ می‌دهند. نشانه روشن از چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه که در آن شرکت‌های بزرگ با وسواس به دنبال یافتن بهترین نقاط برای سرمایه‌گذاری هستند. در ترکیه بیش از 58,000 شرکت بین‌المللی فعالیت می‌کنند که حدود 70% از آنها با نگاه بلند مدت در بخش‌های مالی، صنعتی و انرژی این کشور صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند. روندی که اگرچه در سال‌های اخیر چون دهه پیش پر رونق نیست، اما فاصله بسیار زیادی با دیگر کشورهای منطقه ایجاد کرده و در حال پرش به سمت یک قدرت متوسط جهانی است. نمودارهایی که شاید بهتر از هر تحلیلی بتواند آینده اقتصادی سیاسی این کشور را پیش بینی کند، چون که اپل برای 400 میلیون شهروند خاورمیانه تنها در دبی و استانبول نمایندگی ایجاد کرده است. هر روز در رسانه‌ها تصاویر متفاوتی از ترکیه منتشر می‌شود که اتفاقاً همه آنها بخش‌هایی از واقعیت‌های کشوری است که در کشاکش سنت و مدرنیته و البته استقلال و توسعه با مشکلات و پیشرفت‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. کشوری که یک روز صبح چند مهاجر سوری به خاطر عکس گرفتن با کیسه‌های موز و تمسخر تورم دیپورت می‌شوند و عصر بیل گیتس و جف بزوس مالکان مایکروسافت و آمازون در بودروم 300 هکتار زمین برای سرمایه گذاری می خرند.